بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل سیستم ضد موشکی هتس را با موفقیت آزمایش کرد. وزیر دفاع آمریکا به پاکستان سفر کرد. ولادیمیر پوتین با پادشاه عربستان در ریاض به بحث و تبادل نظر پرداخت. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 23 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 12 فوریه 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که طی 30 دقیقه آینده با هم می‌شنویم. اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان عزیز. به گزارش رادیو اسرائیل، این کشور توانست با موفقیت سیستم ضد موشکی هتس را آزمایش کند. طی آزمایش یاد شده که در شب انجام شد، یک موشک هتس از مرکز نظامی پالماهیم واقع در جنوب تل‌آویو به سمت موشکی پرداخت شد که توسط یک هواپیما از ارتفاع بالا رها شده بود. این رادیو تصریح کرد موشک پرتاب شده توسط هواپیما مشابه موشک شهاب 3 طراحی شده بود که گفته می شود دارای برد کافی برای رسیدن به اسرائیل است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به منظور گفتگو با رهبران پاکستان پیرامون مسئله امنیت افغانستان و پاره‌ای مسائل دیگر امروز دوشنبه به اسلام آباد سفر کرد. این دیدار نخستین سفر آقای گیتس به پاکستان پس از احراز مقام وزارت دفاع محسوب می شود. پاکستان از سوی آمریکا تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته تا اقدامات بیشتری در جهت کنترل مرزهایش با افغانستان اعمال کند، چرا که شبه نظامیان طالبان و القاعده با عبور از مرز پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و حملاتی بر علیه نیروهای افغانی و نیروهای مشترک ناتو و ایالات متحده انجام می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با پادشاه عربستان درباره مسائلی چون مناقشه اسرائیل و فلسطین، اوضاع عراق و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد. پادشاه عربستان پیش از این روسیه را تشویق کرده بود که نقش مؤثرتری را در احیای گفتگوهای صلح میان اعراب و اسرائیل ایفا کند. دیدار پوتین نخستین دیدار رسمی یک رهبر روسیه از عربستان است. ولادیمیر پوتین قصد دارد طی هفته جاری از اردن و قطر نیز دیدن کند. بر اساس گزارش دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق، 14 نفر که طی هفته‌های اخیر دست به جنایاتی علیه مردم عراق زده بودند، اعدام شدند. این افراد متهم به جنایاتی چون قتل، آدم‌ربایی و تجاوز بودند. مجازات مرگ در عراق پس از حمله آمریکا به این کشور در اسفند ماه 1381 مدتی معلق شد، ولی از 18 مرداد ماه سال 1383 بار دیگر توسط دولت موقت عراق به مورد اجرا گذارده شد.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در کنفرانس مونیخ غنی‌سازی اورانیوم را تا حدی معین قابل قبول دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در عربستان سعودی پیرامون مسائل خاورمیانه با ملک عبدالله به گفتگو نشست. او امروز به قطر سفر خواهد کرد. در 28 سالگرد انقلاب اسلامی گفتگوی داریم با فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی و ارزیابی او از کارنامه جمهوری اسلامی در این مدت. در مجله بامدادی با ماشالله شمس الواعظین رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران نیز گفتگوی خواهیم داشت و نگرانی او را از وضعیت آزادی بیان در ایران خواهیم شنید. وزیر کار امور اجتماعی میگوید که سالانه 1,000,000 نفر بر تعداد بیکاران ایران افزوده می شود. نگاهی داریم به این خبر در روزنامه حیات نو و سایر روزنامه های صبح ایران. در مجله بامدادی خبرهای ورزشی را نیز با آگاهی می‌رسانیم و نگاهی می‌کنیم به رویدادهای تاریخی در این روز. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی با رادیو فردا. یکی از سخنرانان دیروز کنفرانس مونیخ علی لاریجانی بود. وی با اشاره به این موضوع که برنامه اتمی ایران سرشتی صلح جویانه دارد، غنی‌سازی اورانیوم را تا حدی معین قابل قبول دانست. شهرام میریان گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
علی لاریجانی در سومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ آمادگی ایران را برای از سرگیری مذاکرات اتمی ابراز کرد و گفت امکان یافتن راه حل‌ها موجود است. دبیر عالی شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به این نکته که تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای و یا شیمیایی در سیاست دفاعی کشورش جایگاهی ندارد، تردیدها نسبت به اهداف مسالمت‌آمیزی که به گفته وی ایران در برنامه اتمی‌اش دنبال می‌کند رد کرد و گفت نباید نگران این برنامه بود و ایران هیچ کشوری را مورد تهدید قرار نداده و سوای این از هیچ گروه و دسته تروریستی هم حمایت نکرده است. علی لاریجانی در ادامه سخنانش بر لزوم همکاری با سازمان ملل تاکید کرد و بدون آنکه از تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم سخنی بگوید، غنی‌سازی اورانیوم تا حدی معین را قابل قبول دانست و افزود برخی از قدرت‌های جهانی در صددند که جلوی استفاده ایران از انرژی اتمی را بگیرند. وی از حضور نظامی آمریکا در عراق و منطقه خلیج فارس هم انتقاد کرد و گفت تروریست‌ها اعمال خود را با اشغال عراق توسط آمریکا توجیه می‌کنند و مسائل موجود ریشه در حضور آمریکا در عراق دارد. افزون بر این، حضور سربازان آمریکایی احساس مذهبی مردم را خدشه‌دار کرده است. دبیر عالی شورای امنیت جمهوری اسلامی بخش کوتاهی از سخنان خود را نیز اختصاص به برنامه موشکی ایران داد و گفت این برنامه صرفاً سرشتی تدافعی و نه تعرضی دارد و افزود در نامه‌ای به محمد البرادعی سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرده است که در عرض 3 هفته به مسائل ناروشن پاسخ داده می‌شود. در پایان سخنان علی لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ نوبت به بخش پرسش و پاسخ‌ها رسید و دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا رئیس جمهور احمدی نژاد هولوکاست را انکار می‌کند گفت حساسیت‌ها نسبت به این موضوع را درک نمی‌کند و نمی‌تواند واقعه کشتار یهودیان در جنگ دوم جهانی را نه تایید کند و نه تکذیب. در اینجا سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی گراهام به لاریجانی توصیه می‌کند از اردوگاه کار اجباری دخائو که در نزدیکی مونیخ قرار دارد دیدن کند، چرا که دیدار از این اردوگاه هر گونه شک و شبهه نسبت به هولوکاست را از بین می‌برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:08:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. ولادیمیر پوتین در پی شرکت در گردهمایی امنیتی مونیخ و حمله به سیاست آمریکا دایر بر ناآرام کردن جهان و تنش آفرینی روز یکشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و با ملک عبدالله در زمینه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی گفتگو کرد. آقای پوتین روز دوشنبه به قطر، یعنی امروز به قطر سفر می‌کند و پس از دیدار با امیر این شیخ نشین خلیج فارس راهی عمان می‌شود تا با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اوضاع منطقه خاورمیانه عربی را مورد گفتگو قرار دهد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
این نخستین سفر یک رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی است. ولادیمیر پوتین که روز یکشنبه در نخستین مرحله سفر خاورمیانه‌ای وارد ریاض شد، در نظر دارد مناسبات مسکو با کشورهای عرب منطقه را تقویت کند. روسیه و عربستان سعودی از نظر تولید روزانه نفت در جهان مقام اول و دوم را دارند. رهبران دو کشور درباره مشکلات و مسائل خاورمیانه و مناسبات دو جانبه و از جمله فروش ساز و برگ نظامی روسیه به ریاض گفتگو می‌کنند. عربستان سعودی به طور سنتی خریدار ساز و برگ نظامی غرب خاصه آمریکا است. ولادیمیر پوتین یکشنبه شب با ملک عبدالله گفتگو کرده و روز دوشنبه به قطر می رود. در قطر و سپس اردن ولادیمیر پوتین با امیر شیخ نشین قطر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز مسائل منطقه‌ای و فروش جنگ افزار روسی به این دو کشور را مورد گفتگو قرار می دهد. و درباره تقویت همکاری‌ها در زمینه انرژی با قطر مذاکره می‌کند. ولادیمیر پوتین از پیشنهاد ایجاد اوپک گازی شامل تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی جهان با الگوبرداری از کارتل نفتی اوپک جانبداری کرده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان روز یکشنبه گفت عربستان سعودی و روسیه در مقام تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان باید دست به هماهنگی بزنند و این تضمین را ایجاد کنند که جریان و عرضه این کالای راهبردی دستخوش تلاطم و افت و خیز نشود و قیمت آن در بازارها متعادل باشد به گونه ای که منافع مصرف کننده و تولید کننده هر دو تامین شود.
گزارش مریم احمدی بود درباره سفر رئیس جمهوری روسیه به عربستان و مذاکرات او با ملک عبدالله. در آغاز 28مین سالگرد انقلاب اسلامی، پرسشی که ذهن بسیاری را در داخل و خارج از کشور به خود مشغول داشته، دستاورد یا عملکرد نظام جمهوری اسلامی در این مدت است. انتخاب شدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری و بالا گرفتن تنش درباره مسئله هسته‌ای ایران و همچنین شدت یافتن محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز از مباحث مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی است. با فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی، این موضوع را مطرح می‌کنم و از او می‌پرسم که در این 28 سال که از انقلاب سال 1357 می‌گذرد، آیا تغییراتی اساسی در بافت جامعه و ساختار قدرت به وجود آمده است؟
بله، تغییرات جدی در بافت جامعه، در تمایلات مردم، در حتی در تا حدودی در هیئت حاکمه هم به وجود آمده، ولی ساختارها و قوانینی که محصول انقلاب اسلامی بوده همچنان به قوت خود باقی است. امیدهایی وجود داشت که در دوران اصلاح طلبی آقای خاتمی تغییرات مهمی در ساختار قدرت هم به وجود بیاد، ولی این تحولات به تحقق نپیوست. اکنون اکثریت بزرگ جامعه ما طرز فکرشون، خواستهاشون، مطالباتشون به دلیل تحولات اجتماعی و به دلیل تجربه‌ای که به دست آوردن با سالهای اول انقلاب اسلامی اساساً دگرگونه.
آقای نگهدار، به تصور شما آیا رسیدن جمهوری اسلامی به این نقطه، یعنی حضور چهره‌ای چون محمود احمدی نژاد و سیاست فعلی در حکومت، یک روند منطقی بود که میشد انتظار داشت، یا اینکه عوامل خاصی باعث شد که انقلاب به این مسیر بره؟
به هیچ وجه تمام حقایق نشون میده که این آقای احمدی نژاد و سیاست‌های او اولا کاملا یک تحول تصادفی به نظر من، تحول اجتناب پذیر در جامعه ما بوده و به دلیل تحولاتی که هم در منطقه هم در میان نیروهای بازیگران اصلی صحنه سیاسی در ایران به وجود آمد و به دلیل یک مقدار تصورات غیر واقع بینانه که اقشار مؤثر جامعه ما میتونستند داشته باشند، به دلیل توقعات خیالی اونها آقای احمدی نژاد برده. من این تحول رو کاملا یک چیز تصادفی میدونم و فکر میکنم اگر یک کمی جلوتر بریم، فضا یک کمی بازتر بشه، میبینیم که اون سیلی که از 2 خرداد 76 شروع شد و شور و شوقی که در جامعه به وجود آمد، احتمال اینکه تحولاتی رو به وجود بیاره، امید به اینکه تحولاتی رو به وجود بیاره در دل مردم رقم زد. و اگر یک کمی جلوتر بریم، ما میبینیم که این پروژه آقای احمدی نژاد روز به روز منزوی تر و بی صاحب تر داره میشه در ایران، و اینکه دوباره ما برگردیم به یک سیر تحول مثبت و بریم به طرف باز شدن فضای سیاسی، باز شدن رابطه ایران با غرب، این یک احتمال خیلی جدی است.
بله، آقای نگهدار، به نظر شما تفاوت حاکمان فعلی در جمهوری اسلامی با نسل اول انقلاب در چی هست؟ آیا در این نسبت تفاوت‌های زیادی به وجود اومده؟
اگر منظورتون شما از حاکمان هیئت دولت و مجلس و این جریان آبادگران باشه که اسم بی‌مسمایی هم برای خود گذاشتن، چون اینها بیشتر خراب کردن یا آباد، من به شما جواب میدم که آره، اینها فکر میکنن و تلاش میکنن که همون سیما و همون خط و نشانهای اول انقلاب رو به کرسی بنشونند. ولی اگر طیف وسیع نیروهایی که در حول و حوش حکومت و در درون حکومت حضور دارند و مؤثر هستند. از آقای آیت الله منتظری گرفته که به عنوان یک چهره ناراضی تا آقای خاتمی و جبهه مشارکت و طیف نیروهای مختلف رو بگیرید، نه من نمیتونم بگم چهره عمومی نیروهای دستن در کار حکومت همان چهره آقای احمدی نژاد و همان چهره مرجع انقلاب هست.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
در 28مین سالگرد پیروزی انقلاب 57، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با انتشار بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را از وضعیت آزادی بیان در کشور ابراز داشته است. جزئیات بیشتر از نیوشا بغراتی در گفتگو با ماشاءالله شمس الواعظین، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در بیانیه اخیر خود که به مناسبت سالگرد انقلاب صادر شده، فضای به گفته این بیانیه بسته و ناامن کنونی علیه مطبوعات را در تضاد و تناقض با اهداف و جوهر انقلاب و همچنین قانون اساسی ایران برآورد می‌کند. بر اساس این بیانیه، وضعیت کنونی آزادی قلم در ایران به طور کلی با دوران پیش از انقلاب تفاوت چندانی نکرده و حتی در مواردی دچار پسرفت نیز شده است. رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه آزادی بیان طی 3 دهه گذشته را با توجه به شعارهای دوران انقلاب کارنامه چندان درخشانی برآورد نمی کند.
در یک جنبندی کلی میشه گفتش که اون چه که به دست اومده در اثر آرمان مردم بوده، ولی در مقایسه با شعار جمهوری اسلامی در ارتباط با آزادی تصرفات‌های زیادی وجود داشته. مطبوعات مستقل نبودن و دوره‌های محدودی از استقلال مطبوعات و آزادی بیان یا گردش آزاد اطلاعات چه اوائل انقلاب و چه در خرداد 76 تا 79 مقطع‌هایی از تاریخ پس از انقلاب در این نزدیک به 3 دهه وجود داشته که بهش میگن نسیم یا بهار آزادی مطبوعات، ولی بلافاصله از سوی حکومت تحت تعرض قرار گرفته و با سرکوبگری های شدید حکومت و قوه قضاییه مطبوعات آسیب دیدن. بسیاری از روزنامه‌نگاران به زندان افتادن و ایران به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شد. اینها جنبند اوضاع آزادی بیان و آزادی مطبوعات توی 3 دهه اخیر میتونه باشه.
اعمال سانسور، ایجاد فضای خودسانسوری، عدم امنیت شغلی و منع جریان آزاد اطلاعات برای عموم مردم در فضای کنونی به گفته این بیانیه باعث شده تا انتقاداتی که از سوی اهل قلم به حکومت پهلوی وارد می شد کماکان قابل طرح باشد. ماشاءالله شمس الواعظین.
ما از حکومت خواهان این شدیم که وضعیت رو پایان بده و اجازه بده که مردم به شیرینی شعار اولیه‌شون در ارتباط با انقلاب دسترسی پیدا بکنن و اوضاع رو بیش از اون چه که الان هست وخیم و نگران کننده نکنن.
در پایان این بیانیه آمده است انجمن دفاع از آزادی مطبوعات همان مطالبات 3 دهه پیش نیروهای آزادی خواه را مورد تأکید قرار می دهد که فضای باز سیاسی وقتی واقعیت پیدا می کند که روزنامه ها و مجله هایی که در گذشته دور و نزدیک امتیاز آنها لغو شده است اجازه انتشار یابند و آزادی اندیشه و گفتار و قلم به طور کامل برقرار گردد.
نیوشا بغراتی با ماشاءالله شمس الواعظین، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران گفتگو می کرد. ساعت 7:18:52 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید و اینک بهمن باستانی نگاهی دارد به مطالب مهم روزنامه های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه نوشته است منابع آگاه از تشکیل کمیته‌های تحریم در شرکت‌های خودروسازی به دستور وزیر صنایع و معادن خبر می‌دهند و معتقدند به منظور جلوگیری از بحران‌های احتمالی در شرکت‌های خودروسازی تشکیل این کمیته‌ها در وضعیت کنونی ضروری است. روزنامه حیات نو اعتراض انجمن مدیران و روزنامه‌های غیر دولتی به توقیف روزنامه‌ها را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه 21 مدیر روزنامه‌های غیر دولتی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تأسف از توقیف روزنامه سیاست روز توسط هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد و تداوم روند توقیف روزنامه‌ها این روند را نگران کننده و ناسواب دانسته و خواستار جلوگیری از برهم خوردن امنیت شغلی روزنامه‌نگاران شدند. روزنامه رسالت به نقل از وزیر کار و امور اجتماعی خبر داده است که سالانه 1 میلیون نفر بر شمار بیکاران در ایران افزوده می شود. به نوشته روزنامه دولتی ایران، یک مقام آگاه جمهوری اسلامی با اشاره به طرح امنیتی عراق و محدودیت عبور و مرور در مرزهای این کشور گفته است که مقامات عراقی اعلام کردند در راستای اجرای طرح امنیتی در عراق تمامی مرزهای این کشور با همسایگان از جمله ایران برای مدت 4 روز مسدود می شود. روزنامه خراسان از پلمب 41 فروشگاه پوشاک در قم توسط نیروی انتظامی خبر داده است. به نوشته این روزنامه محمد باوفا معاون اجتماعی پلیس قم گفته است که مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس قم طی 4 روز و بعد از بازدید از 56 فروشگاه پوشاک تعداد 41 واحد صنفی لباس فروشی، مانتو فروشی و لباس زنان فروشی را به علت آنچه نیروی انتظامی رعایت نکردن مسائل اسلامی و داشتن لوازم تهدید کننده امنیت اخلاقی عنوان کرده پلمب کردند. روزنامه قدس به نقل از وزیر اطلاعات نوشته است که همکنون کسی با عنوان عضو القاعده در ایران وجود ندارد. محسنی اژه‌ای گفته است که قبلا تعدادی از اعضای القاعده در ایران بودند که دستگیر، اخراج و یا بعضاً بازداشت شدند، ولی حالا چیز مشخصی در این زمینه وجود ندارد. روزنامه اعتماد ملی نوشته است 340 تن از فعالان سیاسی و دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای به صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج اعتراض کردند و خواستار توقف این روند شدند. در این بیانیه با اشاره به محدودیت‌های شدید دانشجویان دانشگاه آزاد تأکید شده است که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بی‌تدبیری و مخالفت خود با هر گونه فعالیت سیاسی را با تعلیق و تبعید دست جمعی 7 دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج نشان دادند. و روزنامه تهران امروز از مرگ سالانه 50,000 ایرانی بر اثر استعمال سیگار خبر داده است.
در روزی چون امروز،
۲۸ سال پیش در روزی چون امروز، در 23 بهمن سال 1357 خورشیدی، دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان کار خود را آغاز کرد. در همین روز به فرمان آیت الله خمینی، کمیته های انقلاب نیز برای در دست گرفتن اوضاع و پیشگیری از حوادث احتمالی تشکیل شد. در 12 فوریه سال 1554 میلادی، جین ملکه اسکاتلند به دستور ماری تودور ملکه انگلیس گردن زده شد. ماری به بهانه توطئه بر ضد سلطنت خود دستور به اعدام جین داده بود. در 12 فوریه سال 1818 میلادی، شیلی از سلطه اسپانیا رها شد و به استقلال دست یافت. در همین روز در 12 فوریه سال 1921 میلادی، وینستون چرچیل وزیر مستعمرات انگلیس شد. وی در دوران جنگ جهانی دوم نخست وزیر آن کشور بود. 12 فوریه سال 1938 میلادی، ارتش آلمان نازی وارد اتریش شد و طی مدت کوتاهی آن کشور را اشغال کرد. این دو کشور آلمانی نژاد پیش از جنگ جهانی دوم جدا شده و هر یک کشوری واحد تشکیل داده بودند. در 12 فوریه سال 1964 میلادی، زد و خورد شدیدی بین مردم بخش ترک نشین قبرس و یونانی های آن جزیره در گرفت. در این درگیری 16 نفر از مردم آن کشور کشته شدند. جیغ، یکی از معروفترین تابلوهای نقاشی جهان، اثر ادوار مونش، در 12 فوریه سال 1994 میلادی از موزه‌ای در نروژ ربوده شد.
مرسده فهیم از رویدادهای تاریخی برای من میگفت و اکنون نوبت میرسد به خبرهای دنیای ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هفته 23 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا عصر یکشنبه با تدابیر اتخاذ شده از سوی مقامات ورزشی این کشور انجام شد. دو هفته گذشته و پس از اینکه یک افسر پلیس در ناآرامی‌های ورزشگاه سیسیل کشته شد، مقامات این کشور تصمیم گرفتند در برخی از ورزشگاه‌ها مسابقات فوتبال بدون حضور تماشاگران برگزار شود. در بازی‌های عصر یکشنبه اینتر میلان در ورزشگاه بدون تماشاگر کیو و ورونا با پیروزی 2-0 در مقابل این تیم با رکورد 15 پیروزی متوالی همچنان بخت اول قهرمانی است. آدریانو در دقیقه اول بازی و هرنان کرسپو در دقیقه 51 گل‌های اینتر را به ثمر رساندند. در بازی‌های مهم دیگر آس میلان در ورزشگاه خالی از تماشاگر در سانسیرو 2-1 میهمانش لیورنو را شکست داد و آس روم در ورزشگاه پر از تماشاگر و استاندارد المپیک پایتخت ایتالیا با 3 از سد تیم پارما گذشت. در جدول رده‌بندی اینتر با 60 امتیاز در صد قرار دارد و آس روم با 49 امتیاز در مکان دوم ایستاده. هفته 21 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان یک شنبه شب با برگزاری 2 به پایان رسید. در این دیدارها بایر مونیخ در ورزشگاه خانگیش و در حضور نزدیک به 69,000 تماشاگر با 1 آرمینیا بیلفلد را شکست داد. علی کریمی ملی پوش ایرانی تیم بایر در طول مدت 90 دقیقه برای این تیم در میدان بود. در بازی دیگر یک شنبه شب بخون با 2 مغلوب میهمانش نورنبرگ شد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگای یک آلمان تیم‌های شالکه، وردر برمن، اشتوتگارت و بایر مونیخ به ترتیب در مکان‌های اول تا 4 قرار دارند. و در فوتبال ایران بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر برنامه هفته 19 این رقابت‌ها اعلام شد. طبق این برنامه 5 دیدار این هفته روز جمعه و 3 باقی مانده روز یکشنبه برگزار خواهد شد. در دیدارهای روز جمعه سایپا صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگیش میزبان قوی سپید انزلی است. استقلال تهران تیم دوم جدول در ورزشگاه آزادی میزبان تیم انتهای جدول یعنی فولاد خوزستان خواهد بود. برق شیراز در حافظیه میهماندار ذوب‌آهن اصفهان است. دیدار 2 تیم تهرانی پیکان و راه‌آهن به میزبانی پیکان انجام می‌شود و مس کرمان هم از تیم شیرازی فجر پذیرایی خواهد کرد. در بازی‌های روز یکشنبه هم پرسپولیس تهران در اهواز میهمان آبی‌پوشان این شهر یعنی استقلال خواهد بود. سپاهان اصفهان با ابو مسلم خراسان یک جدال حساس و پر از کرکری را در نقش جهان برگزار خواهند کرد و پاس در شهرک اکباتان تهران میهماندار سبا خواهد بود. فریبرز قلی، رادیو فردا.
پس از خبرهای ورزشی نوبت میرسد به وضع هوا و برای آگاهی از وضع هوای امروز در ایران فریبرز سروش خبرهای تازه‌ای دارد.
هوای امروز
نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر گذر سامانه بارش‌زا در بخش های از مرکز شرق و شمال شرقی ایران است که حاصل آن بارندگی های پراکنده طی 24 ساعت آینده خواهد بود. با این حال وضعیت جوی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان صاف تا قسمتی ابری و آسمان استانهای سگانه خراسان، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد صاف تا نیمه ابری در پاره نقاط وزش باد و پاره دیگر همراه با غبار صبحگاهی پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی کمی تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبار محلی و افزایش میزان آلودگی هوا برآورد شده. در این شهر بزرگ دماسنج فرودگاه مهرآباد در جنوب حداکثر دما را 13 و حداقل را 6 درجه و دماسنج اقدسیه در شمال شهر نیز حداکثر دما را 9 و حداقل را 3 درجه بالای صفر نمایش داده. همچنین شهر مرزی ماکو با 10 درجه زیر صفر سردترین و بندر چابهار با 25 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران پهناور گزارش شدند.
با گزارش وضع هوا با آخرین صفحه مجله بامدادی امروز رسیده ایم. برای شنیدن برنامه رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهی شما با مجله بامدادی امروز سپاسگزارم و برایتان ساعتی خوب و سلامت آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.